هنری داره، کانون پرورش داره. و 300 گروه انیمیشن ساز با هم رقابت میکنن که از 30 میلیارد تومان سهم بگیرن.
بله.
خب من دیدم عوضی که ما بیایم با این 100 گروه رقابت کنیم که سهم جزئی از این بازار 30 میلیاردی بگیریم، یه بازار بزرگی بغل اون هستش، بازار اطلاع رسانی، بازار تبلیغات، حجم بودن 6000 میلیارد تومان که تبلیغات تلویزیون داخلش هستش، تبلیغات مطبوعاتی محیطیه و تبلیغات دیجیتال. الان روز به روز تبلیغات دیجیتال داره رشد میکنه.
درست.
و بیس تبلیغات محتواست. ما گفتیم ما محتوای خوبی درست کنیم، میتونیم خوب در فضای مجازی پخش کنیم، میتونیم از این بازار سهم بگیریم. دیرین دیرین رو ساختیم. تا این 4 ساله ما 2000 قسمت دیرین دیرین پخش کردیم. ما تونستیم کمتر از 1% از بازار تبلیغات سهم بگیریم. شاید اصلا تو بازار تبلیغات دیده نشه. اما هم کمتر از 1% خودش معادل کل بازار انیمیشن بود. میتونستیم بازار انیمیشن رو دو برابر کنیم. ما بگم خیلی پتانسیل خوبی واسه ما وجود داره. یعنی ما برای سینمای ما 270 میلیارد تومانه. اصلا عددی نیست.
بله.
قشنگ پتانسیل داره که بزرگ بشه، یعنی واقعا ورود بکنه به بازارهای مجاور، قشنگ میتونیم کاملا اسکیل اپ کنه. اینا ترجمه کنین چه بعدن حالا توی و بتونه چیز کنه توی که بازار خیلی بزرگتری بشه. فضا باهم واقعا فراهمه، کافیه یکم فکرمون متفاوت کنیم. فقط به اینکه از تولد پول در بیاریم،
بله،
تولد مستقیمش فکر نکنیم، به بازار مجاور فکر کنیم، حتما میتونیم صاحب سرمایه بیشتری شیم و کسب و کار بیشتری توی حوزه داشته باشیم.
بسیار ممنون و متشکرم. خدمت شما عرض بکنم که پتانسیل، ظرفیت، بیس، بستر، اسکیل آب، توسعه رفتار اقتصادی.
ممنون سرزمونم.
خب جناب کلانتری، دوستان در حقیقت حالا رویکرد و نقدهاشون رو وارد دونستم. من میخوام به بخشی از فرمایش شما که در بخش نخست بهش اشاره کردین، یعنی سال تولید ملی، اشاره بکنم. خب مؤسسه مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی شاید یک صدا باشه و خب در رفتارهای فرهنگی عموماً این ضرور مثلا که با یه گل قرار بهارشه جاری و ساری نیستش. از اون سو در بسترها و زمینهای فرهنگی همواره این نگاه وجود داره که محصول فرهنگی محصول بسیار دیر بازده ای است و انتظار زود بازده بودن ما رو به خطا میبره. زمانی که بخواد بذری کاشته بشه شاید نیاز در کمترین حالت نیازمند برنامه میان مدت هستیم، اگر نیازمند برنامه بلند مدت نباشیم. تغییر مدیریت و تغییر زائقه های فرهنگی در جامعه ما که یک جامعه در حال توسعه است به شدت وابسته به ابزار رسانه‌ای، رسانه‌ها، چه رسانه‌های داخلی چه رسانه‌های مجازی و چه حالا شبکه‌های ماهواره‌ای داره صورت می‌گیره و از اون سو صندلی مدیریت‌ها مدام تغییر پیدا می‌کنه و مدیرانی که میان اصلا یکی از اصلی‌ترین وظایفشون اینه که هر آنچه که مدیر قبلی انجام داده خوب و بد رو بزنن کنار. با این بازار آشفته و شمایی که داری تک صدا تو این بازار سنگی رو به سینه می‌زنی که طبق فرمایش جناب ابوالحسنی شاید حجم فعالیت اقتصادی رو در همین بازارهای جانبی ولو اینکه عددی نباشه دو برابر بازار انیمیشن کشورمون یا چندین برابر بازار سینمایمون باشه، نقشه و میشه گفت راهبردهای شما برای پیشبرد اهدافتون در این بازار آشفته چگونه است؟ شما سرسام نمیگیرید در نهایت اینه
خدمتون که یه نکته مقدمی بگم قبلش، اینکه ما این اقتصادمون که حالا وابسته به نفته تو فرهنگم متاسفانه وابسته به نفتی،
بله،
اقتصاد نفت، یعنی این که اون تهیه کننده مون، اون فیلمسازمون خیالش راحته که بودجهش از یه ارگان یه جای میرسه و به حاشیه درآمدهاش اصلا که دوستان اشاره میکنن نگاه نمیکنه.
درست.
اگر روز اول بدونه باید مثلا 5 میلیارد تومان خرج این محصول بکنه، بیشتر از 2 میلیارد چه از گیشه نمیتونه نسبت بگیم،
بله.
و 3 میلیارد شو یه راه دیگه باید پیدا کنه، همونجور همه جور ندارن پیدا میکنن. از روز اول به قول دوستان فکر میکنه که کاراکتری که داره میسازه، شخصیتی که داره میسازه چه شکلی باشد، چه لباسی بپوشد، چه ابزاری داشته باشد، چه مدل برخورد داشته باشد که بعد بتونه محصولش رو تولید کنه، با اون محصول تجاری سازی بتونه محصول تو بازار بشه و اینم جزء از زمینه‌های درآمدیش میبینه. برای همین باید یکی نگاه اون تولید کننده تغییر کنه. نکته دوم اینه که ما برخوردی که داریم با تولید کننده‌های انیمیشن اینه که عجله هم نداشته باشن، همین که شما فرمودید. یعنی چی؟
عرصه.
یعنی اینکه شروع کرده درآمدها ایجاد بشه، خب انتظار نداشته باشه یه هوی ره 100 ساله بره اینجا بشه دیزنی و همه قرارداد ببندن، میلیون دلاری هم قرارداد ببندن، درآمد هم داشته باشه. حالا سال اول 1% تولید مثلا از این میلیون، سال بعدی 5% درآمد بعدی. از اون ورم تولید کننده ما خیلی انادی ندارد، خب اکثرا اینجوریه که چرا نخره و سرمایه‌گذاری کالای ایران نکنه. چرا دوست دارن خیلی تولید کنند دائما دوست دارن. چرا الان تو بعضی حوزه اینقدر تولیدات ایرانی داره از تجاری میگم کار فرنگی داره رشد میکنه، هم تولید کننده سودش رو کسب کرده، اون ورم جلو وارداتش تو حدودی گرفتن یعنی کنترل شده است و اینم سودش رو کرده، میگم سرمایه‌گذاری میکنم، حالا تجهیزات میخواد میارم، تکنولوژی میخواد میارم، مردمم میبینن خب کیفیتش خوبه مقایسه میکنن جواب میده. تو این بازار هم اگر ما تولید کننده اون بفهمه که به قول اون مثلا معروف مرغ تخم طلا نیست که بکشمش هر چی تخم داره بگیرم، حالا امسال یه تخم ازش طلا بگیرم، سال بعد یکی دیگه، طول تا بازار به حدی برسه، رشدی برسه که بتونه بیشتر از گیشه و امسال هم از محل تجاری سازیش در بیاره. بله. این یه نکته. تو بحث اقتصاد مقاومتی هم ببین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی و رونق تولید اتفاقا تو صنعت اقتصاد فرنگ خیلی بیشتر از همه صنعت هست. یعنی شما نگاه کنید تو صنعت مثلا پتروشیمی، نفت امثال هم یا صنعت های دیگه میگه حداقل مثلا سرمایه گذاری برای اشتغال یک نفر چند صد میلیون یا میلیاردیه، تو حوزه مثلا 200 میلیونه، تو حوزه های صنایع فرهنگی خیلی کمتره رقم، اون 20 میلیون و نمیدونم فلان، یعنی اتفاقا زود بازده تر و چون کاربره، یعنی شخص مثلا کیف و کی تولیدش کنه، فرد بشینه بدوزه جام دادی کاربره، این نیست که یه خط تولید را بندازین همش رو تولید کنه، دونه ای عروسک اشاره کردن، عروسک پلیسی هنرمند خونه خانم تو خونه تولید کاربره، هم تعداد اشتغال زیادتری داره، همین که زود به اتفاق من چه میرسه این کارو برسونید توی صنعتش دیر بازده است، ولی تک به تکش نه، من الان جام دادی تولید میکنم میبرم توی بازارچه بین اقوامم میفروشم، اگر جواب داد یه نمایشگاه میزنم میفروشم، کم کم توسعهش میدم، حالا نمیتونه حالا صنایع دیگه هم باشه، واقعا صنایع دستی همه چی، این به نظر من راحته. و نکته دیگه نگاه جامعه رو میگم، این حالا نگاهی که متاسفانه به دوستان حوزه صنایع فرهنگیمون میشه که آقا جون شما اومدید از فرهنگ خط کاسبی کنید، مثلا ما یکی از دوستانم بود که شهدا دفتر شهدا میزد، شما خط دفتر شهدا پول در بیارید با یه لحنی ها که گفت بابا همون جور که اون داره میره مثلا مدافع حرمه داره میجنگه، منم داره اسم اینو گسترش بدم، شهید حجاجی یه شخصیتیه که وقتی من عکس زدم، ما جالبه مثلا اینا رو که زدیم جزء پرفروش ترین چیزای زمان خودشون میشد، مثلا شاید بابایی مثلا نفیگه تو فروشگاه مذهبی، تو فروشگاه شهروند و ادکا و بازبارانهای اون موقع شاید بابایی و شاید احمد روشن اون سالی که ما زدیم پرفروش ترین بود، چرا؟ چون کار رسانه شده بود دیگه، شاید بابای سریال رو ساخته بود، شاید احمد روشن هم سریال نبود، شخصیتش به خاطر چیز رو شده، یا شاید حجازی وقتی که اومد اون اتفاق افتاد، خب اینا حالا اینا تو انیمیشن نیست، شخصیت های زنده و واقعیه. بله. تو انیمیشن یه جور دیگه، تو همه شخصیت ها، ولی زمینش هست، ولی نگاهی موش خب شما دارید از اینا پول در میاد کاسه میکنید، که من به یکی از دوستان گفتم ببخشید من رادیو گفتم مشروب که نمیفروشیم که، داریم محصول فرهنگی با شخصیت ایران، تولید کنندش ایرانیه، کالاش ایرانیه، فروشندش ایرانی، همه چیز خوب سود کنه. من اتفاقا امسال یه نکته ای که جالب بود برای من، پیروز داشتم اخبار شبکه یکو میدم، قبلش هم 10 دقیقه 5 دقیقه تولید کننده ایران اومد، گفتم چطوری سیستم تجاری صدا سیما اجازه داده که تولید کننده مثلا امرسان بود، ما اون کارآفرین نشونش بده، تجاری سازی و اونو داره نشون میده چون تولید کننده ایران، این ظرفیت ظرفیت خوبیه، ان شاءالله تو این حوزه بتونن تولید کننده ایران معرفی کنن تا بتونن اونام اقتصادشون بچرخه.
این شیخ چلو بگم.
خواهش می‌کنم.
اگه البته مسئولان امور مالیاتی گوش نکنن برنامه رو گوشون بگیرن، چون به جون هنرمند افتاد عجیب غریب.
آره اون حسب بند لام که اصلا یه داستانیه.
آره اصلا نمی‌دونم. یعنی اصلا قبلش هم رعایت نمی‌شد. قبلش به هر بهونه‌ای اصرار شما رد می‌کردن که نمی‌گرفتن. یعنی قبلش هم ما حالا بخوام بگیم خیلی دل خوش از دوستان نداشتیم. اما واقعا اقتصاد فرهنگ این پتانسیلی داره که 1 تومن 10 تومن کنه. این نگه دست نگه دیگه پتانسیل داره، نشده الان.
بله
خب که برن مالیات اینجور روش مالیات ببندن، ولی واقعا پتانسیلش وجود داره که چنین کاری انجام بدیم. ببخشید
ممنون و متشکرم.
تکمیل کنم،
خواهش می‌کنم بفرمایید.
یکی از باورهای غلطی که ما داریم اینه که حوزه فرهنگ تو ایران حوزه مهجوریه. خوشبختانه اصلا اینجوری نیست. جامعه ایران بالاترین نرخ استفاده از فرهنگو در منطقه داره و تو خیلی از موارد بالاترین نرخ استفاده از محصولات فرهنگی تو جهان داره.
نظر شخصیتونه یا بحث علمی آمار داره؟ بله بله.
یه سریالی مثل سریال بازی تاج و تخت منتشر میشه.
بله.
در ایران مجاز نیست. ایران سومین کشور دانلود کننده غیر قانونی این سریاله.
درست.
خب هر یه گیگی که کاربر ایرانی داره دانلود میکنه داره براش پول میفته، چون معمولا داره از وی پی ان استفاده میکنه، دو برابر هم داره براش پول میفته.
بله.
ولی شما اگر نمودار یوز در واقع استفاده از اینترنت رو در روز ریلیز فصل اول، قسمت اول فصل آخره تا بازی تاج و تخت ببینید، ساعت 4 صبح استفاده کاربر از اینترنت و ترافیک اینترنت در ایران به شکل جدی دچار تحول میشه.
اونم سیل سعودی. بله
بله. یعنی بله. ما یه جماعتی داریم تا 4 صبح بیدار موندن که قسمت جدید یه سریال رو دانلود کنن. یا یه بازی وجود داره به اسم کلش آف کلنز، احتمالاً میشناسین.
بله بله.
کمپانی سوپرسل. این تنها بازیه که در ایران مجوز و نمایندگی داره توسط یکی از برندهایی که حالا اسم نمیبره. در سال 95 132 میلیارد تومان درآمد خالص این بازی از ایران بوده، یعنی نصف کل صنعت سینمای ایران یه تک بازی که مجوز گرفته در ایران تونسته درآمد داشته باشه. یا یه بازی دیگه ای داریم احتمالاً میشناسن همه به اسم فیفا، بازی
بله.
فوتبال کامپیوتری. در سال به صورت متوسط 30 میلیون نسخه از این بازی در ایران فروش میره. جامعه ایرانی فقط 80 میلیون نفره، 30 میلیون نسخه فروش میره. بنابراین بازار فرهنگ بازار بسیار بسیار پر رونقیه در ایران. مشکل اینه که ما به رایگان واگذارش کردیم به خارجی ها. یعنی ما 53% طبق آمار رسمی ویودیا، 53% استفاده کاربران از سرویس های ویودی در ایران، ویودی و دیگه سامانه درخواست ویدیویی، 53% ویودی ها در ایران دارن استفاده از محتوای خارجی میکنن، محتوایی که لایسنس نداره.
بله.
اجازه نداره و داره قاچاق پخش میشه، قانونا در ایران داره به قاچاق پخش میشه. خب جلوی اینو بگیرید محتوای ایرانی رونق خواهد گرفت. میدونید چی میگم؟ یا سازوکارهای لایسنس گیری رو باز کنید در ایران که یک نسخه‌ای که کاربر ایرانی میبینه با فرهنگ ایرانی سازگار باشه، کما اینکه توی کشوری مثل چین این مدل اجرا شده. بنابراین اینو از ذهنمون ببریم کنار که ایرانی جماعت فرهنگ رو دوست نداره، فرهنگ کار کم بازدهیه، از فرهنگ نمیشه پول در آورد. نه، واقعیت اینه که هنرمندای ما دوست ندارن از فرهنگ پول در بیارن، وگرنه اگر محصولی مثل دیرین دیرین خلق شه، مثل فیل شاه خلق شه، مثل هزاران که نه، ولی ده ها فیلم و اثر فرهنگی که تو این 40 سال تونستن تونستن تایید مخاطب رو بگیرن، میبینید که اتفاقا درآمدهای خیلی خوبی هم داشتن. و در کنارش همونجور که آقای ابوالحسنی گفتن، ما یه جریان واردات بسیار قوی داریم که به شکل قاچاق داره بازار اصلی رو قبضه میکنه.
بسیار خوب جناب شیخ اسلامی و جناب ابوالحسنی، نظر هر دو بزرگوار رو میخوام. بله، این آسیب‌هایی که فرمودید خب وجود داره. مسئولان آیا این رو در نمی‌یابن که چنین آسیبی هست؟ وقتی اقدامی صورت نمیگیره خب آدم باید این مسئله رو چگونه حل بکنه؟ واقعا اینم باید سپورت به جامعه بدنه فعالان فرهنگی، اونم تو بخش خصوصی که بسیار قدرتشون پایین‌تر از نهادهای دولتیه.
به نظرم برایشون مهم نیست واقعیتش. ببین، یا مطالعه ما خیلی نبود ازشون تو این حوزه. شما الان یه محصولی که مشابه خارجی داشته باشه واردش ممنوعه، وزارت صمت نامه میزنه گمرک آقا جوری محصولو بگیرید.
بله.
یا نه، با یه درصد خیلی بالایی حق گمرکت وارد کشور بشه. آیا دوان محصول فرنگی هم چنین چیزی داریم؟ شما همین وی او دی که ایشون فرمودن، چقدر فیلم خارجی داخلش، چقدر فیلم داخلی داخلش هستش؟ از اون هم یه قاچاق هم داریم، یه دانلود میکنه، یه دوبله میکنه، پخش میکنه. وقتی اون فیلم میتونه 5 میلیون تومان دوبله کنه و پخش کنه، حاضر 200 میلیون 300 میلیون پول بده فیلم رو بخره تو اونجا قانونی پخش کنه؟ نه. پس خود به خود میشه که ضریب اونها مثلا میشه 80%، 20% فیلم داخلش میذارن.
یعنی مسئله حق مالکیت معنوی یا رایت این وسط.
بله بله، مهمه. من میگم آقا همون جوری که برای دولت مهمه یه محصولی داخلیش ساخته میشه نباید وارد بشه، تو اینجا باید به جد وایس جلوش. اگه من انیمیشن داخل میتونم درست کنم، انیمیشن خارج نکه نیاد، بیاد. خب با یه درصد گمرکی بالایی داد بیاد، این دولت روش حقوق داد بگیره که بتونه من باهاش رقابت کنم باهاش من اینجا.
درست. بسیار ممنون و متشکرم. خب اجازه میخوام که رفت و برگشتی داشته باشیم وارد فصل سوم و پایانی
برنامه گفتگوی فرهنگی باشید. بسیار ممنون و متشکرم از همراهیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو. گفتگوی فرهنگی نخستین روز از هفته جدید، نهمین شب از آذر ماه، به توجه به تولید محصولات جانبی انیمیشن های سینمایی در ایران اختصاص پیدا کرده. با افتخار میزبانی میکنیم از سروران گرامی، مهدی کلانتری، عضو مؤسس دکتر مهدی کلانتری، عضو مؤسس مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی، کارشناس حوزه اقتصاد فرهنگ و تجاری سازی محصولات فرهنگی، حسین شیخ الاسلامی، مترجم، نویسنده، پژوهشگر علوم انسانی دیجیتال، مشاور مدیر عامل بنیاد سینمای فارابی و معاون شتاب دهنده فلافل، محمد ابوالحسنی، مؤسس بنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتال فلافل، کارآفرین و تهیه کننده انیمیشن دیرین دیرین. خب آیه دکتر کلانتری، در همین فاصله که این فصل موسیقی پخش میشد به نکته‌ای اشاره شد که در حقیقت فکر می‌کنم میتونیم راجع بهش صحبت کنیم. در فرمایش دو دیگر دوستان، جناب شیخ الاسلامی و ابوالحسنی، به حضور افراد کارشناسی، مثلا هنگامی که قرار است انیمیشن تولید بشه، افرادی که میتونن مثلا در حوزه محصولات جانبی از عروسک گرفته تا نوشت افزاری که شما اشاره کردیم به عنوان متخصصان باشن، یا اون چیزی که حالا به عنوان بازاریابی جانبی هم ازش یاد میشه، در این حوزه این وظیفه بر عهده شماست، بر عهده این برقراری این حلقه های زنجیر شما قرار است و همکارانتون در این مؤسسه این نوشت افزار باشن، یا اصلا مطالبه گر تولیدات چنین محصولاتی در بین صنعتگران ما وجود داره یا خیر؟
ببینید وجود داره توی مجموعه، به خصوص مجموعه جدید که داره ساخته میشه، الحمدلله به این بلوغ فکری رسیدن که دیگه فقط انیمیشن نیست و آقای ابوالحسنی و دوستان از اساتید این حوزه هم کار کردن و مجموعه هم توی این حوزه موفق بوده. ولی یه نکته داره و یه ایراد داخلی بین خود ماست، من حالا خدمت آقای ابوالحسنی هم عرض بکنم و دوستان دیگه که توی این حوزه دارن کار میکنن، و اونه که ما یه وقتی یه مسئول تجاری سازی میذاریم که از اول میبینه که باید باش، یعنی بدونم چه محصولی باید بزنه، چه قابلیت هایی داره، و به تیم تولید محتوا چند انیمیشن تولید نشده بگه تو محتوا اینو بیار، این لباسو بپوشه، این کاراکتر شخصیت باشه، تا بتونه بعد محصولشو من بفروشم.
بله،
بازار سنجی هم قبلش کرده باشه، نیاز سنجی بازار. خوب، ولی باید واقعیت های بازار جامعه امروز هم اون آدم بشناسه. این گفتم عجله نداشته باشه. ما یه مجموعه با حرف زدیم که کار تجاری همین انیمیشن ساخته، دوستام انیمیشن تازه ساخته، من 2 سال پیش بهش میگفتم که یه رقمی بسته بودن که آقا ما باید اینقدر از این در بیاریم.
درسته،
مثلا میگم 300 میلیون تومان. گفتم که شما این کاری که میخوای بکنی الان همچین انتظاری از این چیز ما تو بازاری نمیتونی در بیاری. گفتم شما مجموعه 70 80 میلیارد تومان گردش مالیش، این 300 میلیون بی خیالش بشو امسال، تا این فضا را بیفته تو پول ازش در نمیاری، خود بکشم 300 میلیون نه، فرض کن 100 میلیون در میاری، تو 80 میلیارد تو یه چی نیست امسال، امسال یه دیو وابسته خود، سال دیگه به جای 300 میلیون 500 میلیون در بیاری با کار بعدی، چون کارش هم خیلی قوی نبود انصافا، نه که حالا بگم کار خیلی قوی بود و میتونست، چون بعضی کارا انصافا روز اول که ببینن همه میان آقا جون حاضرین پول بدیم و میده. ما این فضا رو باید در نظر بگیریم که این فضا آروم آروم داره شکل میگیره. از اون طرف هم انتظار، حالا اون که گفتن مالیاتی نشنون، این که خودمون هم فکر نکنیم که واقعا این سری از 1 میلیون میتونیم بشه 100 میلیون، نه، این فضا آروم آروم داره شکل میگیره و بازارش که شکل بگیره اون تولید کننده رو ما میتونیم وصل کنیم. کاری که ما شروع کردیم اینه، ما تو حوزه لوازم و تحریر شروع کردیم مثلا 91،
بله بفهم.
و بعد از لوازم تحریر رسیدیم به محصولات جانبی دیگه. ولی محصولات جانبی دیگه نکتهش اینه که سرمایه گذاریش خیلی زیاده. مثلا ما تو رو تولید پارچه، تو پروز لباس یا محصولات دیگه سرمایه گذاری اولیش دیگه مثلا این نیست که مثلا من برم 10,000 تا دفتر بزنم بله. چاپ کنم بزنم، یا کیف دونه ایه. ولی مثلا فلان لباس که با یک تیراژ بزن فصلیه و اینا سرمایه گذاری بلند مدتره و نیاز به اون چرخه داره که تبلیغ بشه، شناخته بشه و اون فرایند شکل بگیره تا اونام جرأت بکنن. این قرارداد ما الان توی به عنوان مجموعه مردم نهاد شروع کردیم این رابطه ها را ایجاد بکنیم، ولی لازمش اینه که هم اون طرف چیز تولید کننده های انیمیشن این کار را انجام بدن و این نگاه داشته باشن، عجله نداشته باشن، هم اونا بیان. خب ما هم یه پله باید بیان پایین تر و هزینه بکنیم.
بسیار ممنون و متشکرم. خب دوستان جناب شیخ الاسلامی و ابوالحسنی عزیز، هر کدوم حتی اکثر 2 دقیقه فرصت دارید، اگر که در راستای این مسئله نکته ای هست بفرمایید، اگر نکته ای جا مونده و دوست دارید که به جای این مسئله به اون اشاره کنید در خدمتتون هستم. آقای شیخ الاسلامی
خواهش میکنم. نه به نظر میاد که بحث خب طبیعتاً طولانی تر از این
بی‌تردید
است، اما امیدوارم که فضای عمومی هنرمندان ما قبل از هر چیز تغییر کنه و مسیر برای فعالانی مثل این دو بزرگواری که اینجا هستن هموارتر بشه. ما در حد مسئولیتی که توی بنیاد سینمای فارابی برای سینمای کودک در نظر گرفته شده داریم در همین زمینه تلاش میکنیم و امیدواریم که در آینده کوتاه مدت ثمراتش رو ببینیم. ممنونم از اینکه همچین فرصتی رو در اختیار این موضوع قرار دادید.
بسیار سپاسگزارم. خب آقای ابوالحسنی عزیز، جناب شیخ الاسلامی، وقتم به شما دادم، 4 دقیقه شما فرصت دارید.
ببینید تمام دنیا شرکت‌هایی وجود داره که تخصصی روی بحث لایسنسینگ و بخش مرشندایز یعنی تولید محصول جانبی فعالیت می‌کنن. مثلا ما نمونهش تو چین در دیدیم، باشون مذاکره کردیم، توی کره جنوبی باشون دیدیم مذاکره کردیم. توی ایران چنین شرکتی نداریم. ما نمی‌تونیم توقع داشته باشیم شرکتی که خودش انیمیشن یه محصول درست می‌کنه خودش تو این حوزه ورود کنه و تو محصول جانبیش تولید کنه، وارد بازار کنه. چه کار تخصصی خاص خودشه. ما الان تو شتاب دهنده فلافل 25 پروژه رو آوردیم شتاب دهی کردیم، یعنی یه ایده‌ای که تو ذهن یه نفر بوده به یه محصول یا تطبیق شده که قابل ارائه به بازار هستش. جنبش تیم‌هایی رو داریم می‌ذاریم که بیان الان روی مرچندایز اینا کار کنن. یعنی ما برای امسال انشالله برای آخر امسال یک نمایشگاه یا شوروم مرچندایز محصول جانبی وجود میاریم. نمونه عروسکش هر پروژه روی میزی، نمونه عروسکش هستش، نمونه لوازم طراحی مختلفش هستش، نمونه لیوانش هستش، کلاهش هستش،
بله.
نمونه بازیش تحت هستش، نمونه بازی رومیزیش در تحصیل، یعنی آنچه متصور میشه برای یک محصول انیمیشنی که محصول جانبی داشته باشه قرار میگیره اونجا. سعی میکنیم این کار رو تو چش افراد بکنیم، بگیم آقا میشه چه این کاری انجام بدین، شما یه فروشگاه بزرگ با اون نمونه فقط تدارک ببینیم اونجا، بتونیم سرمایه‌گذارها رو بیاریم، صندوق‌ها رو بیاریم و این شرکت لایسنسینگ رو به وجود بیاریم. ما امسال اگه این شرکت به وجود بیاد میتونه بچه‌ها کنه خدمت دادن به تولید کننده ها و بگه آقا مثلا این محصول درست شد، این 7% سهم شما از تولید این دفتر،
بله،
و من خودم درست میکنم، وارد بازار میکنم با اون اصولی که وجود داره. اینجوری رابطه درستی به وجود میاد بین تولید کننده محتوا، بین این شرکت و اونهایی که دارن تو بازار عرضه اینها رو به وجود میارن و مصرف کننده نهایی. یه حمایت ارگانیک داد میشه. من میگم ما از حمایت غیر ارگانیک باید دست برداریم و به سمت حمایت ارگانیک بیایم. آقای شیخ گفتن ما توی ایران محصول فرنگی مصرف دارد، خب بعد فقط سوقش بدیم سمت خودمون،
درسته،
که عوض خارجی داخلی مصرف کنه و ارزش افزودهش به وجود بیاریم. طرف با اختیار خودش، با میل خودش عوض باب اسفنجی محصول ما رو انتخاب کنه. میتونیم اینجا نظرم برسیم، چیز پیچیده‌ای داد نیستش، باید روش وقت بذاریم، روش سعی کنیم. چرا حمایت هم داد میخوایم یکم که از دولت که بتونه جلوی بقیه رو بگیره اگه اشتباه دارن میکنه، نه که با اون پول بخواد پرداخت بکنه.
احسن، این نکته خیلی مهمه جناب ابوالحسنی، که انتظار ما از دولت فقط روی بحث مالی نباشه. یعنی من میگم در بسیار از موارد بحث های اجرایی که دولت میتونه
انجام بده همینطوره،
بسیار مهمتر از کارهای در حقیقت مفاهیم کمک های مالی هستش. جناب دکتر کلانتری ترکنده محترم برنامه گفتن که چون از هر دو بزرگوار آقایان شیخ الاسلام و آقای ابوالحسنی کلام و جمله پایانی رو پرسیدن، حتما از شما هم بپرسم اگه نکته باقی مونده در خدمتتون هستم تو این 2-3 دقیقه که فرصت داریم.
خیلی متشکرم. من این نکته که به ذهنم میرسه اینه که ما نگاه دولتی که دولت باید چیکار کنه.
بله.
دولت و دولت یا حاکمیت وظیفه‌اش چیه؟ یکیش اینه که نگاهش اصلا به صنعت فرهنگ اقتصاد فرهنگ تغییر بده.
درست.
یعنی ما میگیم آقا جون می‌خوایم به بنزین برسیم به هر دلیلی. خب بنزین نیاز داریم، در واقع بنزین.
بله بله.
باید بنزین داخل تولید بشه. وای میسیم باش ستاره خلیج فارس را میندازیم، هر چی هست سرمایه گذاریم، صندوق توسعه ملی میاریم وسط، هر مجوزی مجلس این ور اون ور مقام معظم راه هر چی هست میگیریم تا راه بیفته. بن مثلا گندم باید خود کفایت برسه. ما به ما یک کشور کشور ایدئولوژیکه و حرف توی فرهنگ برای دنیا داره، از قدیمش گرفته تا فضا، یعنی از فضای ایرانیش گرفته تا اسلامش، یعنی فضای صنایع دستیش، فضای آثار تاریخی، شخصیتاش، ما میتونه حرف برای بود. سردر سازمان ملل شعر کیه؟ شعر بنی آدم اعضای یکدیگرن. ما از این میتونیم پول در بیاریم، حالا غیر از اینکه فرهنگمون پخش بشه اقتصادمون هست. نگاهش میشه که خب حالا من باید سرحد فرهنگ عین مثلا پتروشیمی عین اصلی سرمایه گذاری کنم و سرمایه زیر ساخت بذارم. جاده نیازه تو جامعه، پل نیازه، قطارم نیازه، درآمد نداره نداره، شرکت پست باید تو ایران باشه، سالیانه 100 میلیارد مثلا 100 میلیارد تومان ضرر بده، من نگارش باید بدارم، هزینه براش میکنم. تو این حوزه انتظار نداشته باشیم تو زیر ساختا، من نمیگم تو هزینه جاریه، تو زیر ساختا بخش خصوصی بتونه پول در بیاره. برای همین من میگم که مگه نگاهمون قضیه تغییر دادیم، اینجوری میشه که کشوری مثلا مثل آمریکا رو صنعت فرهنگ و اقتصاد فرهنگ تمرکز میکنه، تمام گوشی‌های ما، مانیتورایی که تلویزیونه که جلو چشمونه، چیه یا ال جی یا سامسونگ هم سلام، همه ژاپنی، چینی، کره‌ای، توش چی میبینیم غیر از اینکه اکثرش آمریکاییه؟
بله.
نرم افزارهای آمریکایی، ویکی‌پدیا تو گوشیامو سرچ کنی، فیلمای آمریکایی، هالیوود میبینیم، فلان میبینیم، دیزنی میبینیم. یعنی به جای اینکه بیاد بگه خب من گوشی میسازم، نه که گوشی نسازه، چرا اپل هم میسازه، ولی بیشتر تمرکز کرده تو تولید محتوا. یعنی ما تو اینترنت بیشتر محتوای آمریکایی میبینیم تا محتوای چینی، یا حتی اگه چینی هم بسازه با الگوی غربیه میسازه. اینو میگه اگر دولت سرمایه‌گذاری رو موزه بکنه، سرمایه‌گذاری زیر ساخت، بخش خصوصی دیگه این قضیه اذیت نمیشه که از بیس اولش ابتدایشون کنه تا آخرش که. خیلی متشکرم،
بسیار ممنون، متشکرم از شما و از تمامی شما دوستان عزیز شنونده. یک بار دیگه عرض میکنم در گفتگوی فرهنگی نهم آذر ماه با محوریت توجه به تولید محصولات جانبی انیمیشن های سینمایی در ایران میزبانی کردیم از عالی مقامان دکتر مهدی کلانتری، عضو مؤسسه مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی، کارشناس حوزه اقتصاد فرهنگ و تجاری سازی محصولات فرهنگی، حسین شیخ الاسلامی، مترجم، نویسنده، پژوهشگر علوم انسانی دیجیتال، مشاور مدیر عامل بنیاد سینمای فارابی و معاون شتاب دهنده فلافل، محمد ابوالحسنی، مؤسس بنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتال فلافل، کارآفرین و تهیه کننده انیمیشن درین درین. امید که آنچه که به واسطه برنامه امشب خدمت شما تقدیم شد، ولو بتونه به شکلی متفاوت یاری شما و مساعدت شما رو برای بهره برداری و استفاده کردن از محصولات فرهنگی خودمون نسبت به الگوهای غربی کمک کننده باشه، طبق فرمایش دوستان شتاب دهنده باشه. تا فرصت شنیدار بعد، شما عزیزان رو به خدا یگانه و منان می‌سپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، امیدوارم تا این ساعت از برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون شد رضایت خاطر داشته باشید. متشکرم که با رادیو گفتگو همراه هستید. شما دوستان خوب میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد سازنده خودتون رو در مورد هر یک از برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره تلفن 162 در میون بگذارید تا همکاران ما در اداره کل روابط عمومی سازمان